پس در نتیجه روی این تقسیم مقدمه چهار قسم شد: مقدمت الوجود، مقدمت الصحت، مقدمت الوجوب، مقدمت العلم. حالا میخواییم ببینیم آیا این چهار قسم تمامش داخل در محل نزاعه. این که ما فصلی به عنوان مقدمه واجب شروع کردیم و نزاع در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه آمد، آیا این نزاع در تمام این چهار قسم جریان دارد یا نه؟ باید یک یک ملاحظه کنیم. اما مقدمه وجود، این خب بلا اشکال داخل در محل بحث قدر مسلم از نزاع در باب مقدمه واجب، همون مقدمات وجودی است که تحقق ذل مقدمه بدون مقدمه امکان نداشته باشد، مثل نسب سلم برای کون علی‌السر. پس مقدمات وجودیه قطعاً داخله. مقدمات صحت چطور؟ مثل طهارت برای نماز، آیا این داخله در محل نزاعت یا نه؟ این که می‌فرماید اینم بازگشتش به همون مقدمه وجوده و داخل در محل نزاعه. که شما در یک بحثی که سابقا خوندیم که آیا الفاظ عبادات و اسامی عبادات برای خصوص عبادات صحیحه وضع شده یا برای اهم از صحیح و فاسد وضع شده؟ آیا کلمه صلات برای خصوص صلات صحیح موضوعه یا صلات فاسدم حقیقتاً به صلات گفته می شود؟ ایشون می فرماید هر یک از این دو قول رو شما اختیار بکنید در اینجا فرقی نمی کند. چرا؟ برای اینکه اگر شما طهارت رو یعنی صلات رو برای خصوص نماز صحیح وضع بدانید، ما میتونیم بگیم طهارت مقدمه وجودی نمازه، ولو اینکه مقدمه صحته، لیکن صحیح هم موضوع لده. نماز یعنی نماز صحیح. اگر نماز معناش نماز صحیح شد، پس طهارت هم مثل نسب سلم مقدمه وجودی می شود. اگر طهارت نباشه نماز وجود پیدا نمی کند، برای اینکه نماز برای نماز صحیح وضع شده. روی این مبنا خیلی روشنه. اما اگر شما نماز رو برای اعم موضوع بدانید، بگید صلات فاسدن حقیقتا صلاتون، همونطوری که صلات صحیح صلاته، صلات فاسدن صلاته. خب اینجا طهارت روی این مبنا آیا شرط وجودی صلاته؟ دیگه شرط وجودی نمی شود. صلات یک معنای عام می داره. نماز بدون طهارت هم صلاتون، حقیقتن هم صلاتون. لیکن در این حال یک نکته‌ای در اینجا هست که روی این مبنا طهارت باز مقدمه وجودی می شود، و اون نکته اینه که ما بحثمون در مقدمه واجبه، یعنی مأمور به که متعلق امر قرار گرفته، خب کدام صلات مأمور و به میتواند واقع بشود؟ صلات متعلق امر صلات صحیحه. حالا شما میخواد لفظ صلات رو برای خصوص صحیح موضوع بدانید یا برای اهم موضوع بدانید؟ اینهایی هم که میگن الفاظ عبادات برای اعم وضع شده، نمیگن معنای عقیم و صلات اینه، برو نماز بخون، میخواد صحیح باشه یا فاسد باشه. در متعلق امر صلات صحیح عقد شده و ما نزاعمون در مقدمه واجب، مقدمه اون عبادتی که متعلق امر قرار گرفته. پس نماز مأمور به صلات صحیح مطلقا، و اگر صلات صحیح شد، طهارت برای صلات صحیح جنبه مدخلیت وجودی داره. اگر طهارت نباشه، صلات صحیح مأمور به وجود پیدا نمی کند. پس روی هر دو مبنا مقدمه صحت هم بازگشتش به مقدمه وجود و داخل در محل نزاعه. و اما قسم سوم که مقدمات وجوبیه باشه، مثل استطاعت نسبت به حد، ایشون می فرماید تردیدی نیست که مقدمات وجوبیه از محل بحث خارجه. چرا؟ برای خاطر این که تا این مقدمه وجودی نباشه، تا خارجن انسان استطاعت پیدا نکنه، هر وجود پیدا نمی کند، دل مقدمه واجب نمی شود. خب وقتی که حج وجود پیدا کرد، دیگه معنا داره که یک وجوبی از وجوب حج ترشح پیدا بکنه و استطاعت رو به عنوان مقدمه وجوب غیری بهش بدهد. خب استطاعت که در خارج حاصله، اگر حاصل نبود حج واجب نمی شود. پس آمادامی که حاصل نشده، ذل مقدمه وجود نداره. وقتی که حج واجب شد در دنبال استطاعت، دیگه چه معنا داره که برگردد و یک وجوب غیری به استطاعت متعلق بشه؟ این عین تحصیل حاصله، اونی که در خارج تحقق داره و اگر تحقق نمی داشت ذل مقدمه وجوب پیدا نمی کرد، چطور می شود که از او یک وجوبی به استطاعت ترشح پیدا بکنه؟ بگیم حالا که حج واجب شد برای خاطر استطاعت خارجیه، پس استطاعت هم وجوب پیدا کرده، این تعقل نداره. پس مقدمات وجوبیه بلا اشکال از نزاع در باب مقدمه واجب خارجن. و اما مقدمات علمیه چطور؟ ایشون می فرماید در مقدمات علمیه، البته خود عقل مستقلن مقدمات علمیه رو واجب می کند، حکم به لزوم می کند. عقل می گوید چون مولا دستور داده به این که در باب وضو باید دست ها تا مرفق شسته بشود، باید یقین کنی به تحقق مأمور به، اطمینان پیدا کنی که مأمور به مولا انجام شد و دیگه شبهه عقوبت و احتمال عقوبت در کار نیست. خود عقل مستقلن مقدمات علمیه رو واجب می کنه، لیکن این وجود با وجوب در باب مقدمه واجب دو تا فرق داره، با این که ریشه هر دو عقل در باب مقدمه واجب هم نزاع روی ملازمه عقلیه است. اینجا عقل مستقلن حکمه به لزوم می کند، لیکن در این حال اینها دو تا فرق روشن داره. یک فرقش این است که در باب مقدمه واجب اون وجوب غیری که روی مقدمه میاد وجوب ارشادی نیست، بلکه وجوب مولویه. یعنی همون طوری که صلات وجوب مولوی داره، طهارت هم وجوب مولوی پیدا میکنه. منتها صلات وجوب مولوی نفسی داره، مقدمه وجوب مولوی غیری دارد. پس در باب مقدمه وجوبش وجوب مولویه، اما در باب مقدمه علمیه با اینکه عقل حکم به وجوب می کند، لیکن این وجوبش وجوب ارشادیه. عقل می گوید که باید بالاتر از مرفق شسته بشه، لیکن برای چی؟ این به عنوان راهنماییه. میگه اگر میخواهی خاطر جمع بشوی، اگر میخواهی یقین کنی که دیگه عقوبتی برای مخالفت در کار نیست، راهش این است که عمل رو طوری انجام بدی که عالم به تحقق مأمور و به در خارج باشی. پس حکم عقل به لزوم در باب مقدمه علمیه حکم ارشادیه، اما در باب مقدمه واجب حکم مولویست. این یک فرقه. فرق دوم که عرض می شود ایشون ذکر نکردن، لیکن اینم فرق خیلی خوبی، این است که در باب مقدمه واجب، این نکته رو دقت بفرمایید، چون بحث مقدمه واجب خیلی طولانیه و این نکته برای خیلی از جاها مورد احتیاجه. در مقدمه واجب ولو این که عقل حکم به ملازمه می کند، اما وجوب مقدمه عقلی نیست، وجوب شرعیه. منتها ملازمه بین این دو حکم شرعی رو عقل ادراک میکنه. به عبارت روشن‌تر، مولا که میگوید نماز واجبه و بعدم میگه یشترط فی الصلاة الطهارہ و عقلم ادراک ملازمه میکنه، الان این سوال پیش میاد که آیا وجوب طهارت و وجوب وضو، آیا خود این وجوب عقلیه یا شرعی؟ در بحث مقدمه واجب وجوب وجوب شرعیه، یعنی شارع حکم میکند به اینکه طهارت واجبه به نحو وجوب غیری. منتها از کجا ما این وجوب غیری رو استفاده کردیم؟ از راه ادراک عقل نسبت به ملازمه. عقل میگوید من درک میکنم که مولایی که نماز رو واجب میکند به وجوب نفسی، خود اون مولا مقدمه رو واجب کرده به وجوب غیری. پس در عین این که نزاع در باب مقدمه واجب نزاع در ملازمه است، اونم ملازمه عقلیه، لازم اشتباه نشود که وجوب مقدمه وجوب عقلی نیست. وجوب مقدمه همون وجوب شرعیه. از راه ملازمه استنباط وجوب شرعی می شود. پس وجوب غیری در باب مقدمه واجب وجوب شرعیان. اما در باب مقدمه علمیه وجوب شرعی در کار نیست. در باب مقدمه علمیه خود عقل حکم به وجوب می کند، خود عقل حکم به لزوم می کند. پس فرق دوم بین ما نحنفی و بین مسئله مقدمه علمیه، فرق دومش اینه که در مقدمه علمیه وجوب وجوب عقلیه، اما در مقدمه واجب وجوب وجوب شرعیه، ولو اینکه مبناش ملازمه عقلیه. اینم یک تقسیم برای مقدمه. تقسیم دیگری که برای مقدمه شده و دوچار اشکال و جواب مفصلی شده این تقسیمه که گفتن به حسب این تقسیم ما سه جور مقدمه داریم. گاهی از اوقات مقدمه با ذل مقدمه مقارنت زمانی دارد، یعنی مقدمه و ذل مقدمه از نظر زمان با هم وجود پیدا می کند، مثل اکثر مقدمات. گاهی از اوقات مقدمه تقدم زمانی بر ذل مقدمه داره، مقدمه باید دو ساعت قبل وجود پیدا بکند، ذل مقدمه حالا تحقق پیدا می کنه. و گاهی از اوقات عکس مطلب، مقدمه از ذل مقدمه تأخر داره، اول ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه، بعد مقدمه تحقق پیدا میکنه، که ازش تعبیر به مقدمه متأخره میشود. پس به حسب این تقسیم المقدمه اما مقارنتون و اما متقدمتون و اما متأخرتون. اشکال مهمی در اینجا شده که مقدمه متأخره یعنی چه؟ چطور می شود که ذل مقدمه قبل از مقدمه تحقق پیدا بکنه؟ و در شریعت هم مثال هایی برای این زده شده. یکیش این مسئله و فتوایی است که داده اند بعضی از فقها ها گفته اند زن مستحاضه که وظیفه دارد در لیل و در نهار اقصالی انجام بده، گفتن این زن مستحاضه اگر امروز که روز سه‌شنبه است روز گرفت، همون طوری که غسل‌های گذشته در صحت این صوم مطلقیت داره، غسل شب آینده هم در صحت این صوم مطلقیت داره. یعنی امشب آینده اگر وظیفه غسلیشو انجام نده، این روزه روز گذشته لا تکونو صحیحتن. بعضی از فقها ها چنین فتوا دادن. و در باب بیع هم شما ملاحظه کردید در باب بیع فضولی در اجازه بیع فضولی اختلاف واقع شده که آیا اجازه کاشف است یا نافل. اگر کاشف باشه آیا کشفش به نحو حقیقیه یا به نحو حکمی؟ اونا که اجازه رو کاشفه می دانن و کشفش رو هم کشف حقیقی می دانن به این کیفیت میگن اگر بیع فضولی یک ماه قبل واقع شد و امروز مالک اجازه کرد، این اجازه کشف از این می کند که یک ماه قبل نقل و انتقال واقع شده، ملکیت یک ماه قبل تحقق پیدا کرده. در حقیقت ملکیت یک ماه قبل این حدوث البیع توقف بر اجازه لاحقه دارد. اجازه مقدمه متأخره و شرط متأخره برای تأثیر بیع در یک ماه قبل، اونم نه تأثیرش از حالا به بعد، تأثیرش از حین وقوعه، یعنی از هنگام تحقق بیع ملکیت پیدا بشود. پس این مورد اشکاله که چطور انسان تصور بکند که ذی‌المقدمه قبل المقدمه باشد. مقدمات متأخره از نظر تصور مورد اشکال واقع شده. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که ما می‌خواهیم یه قدری دایره اشکال رو توسعه بدیم، بگیم اشکال نه تنها در مقدمات متأخره، در مقدمات متقدمن اشکال هست. چطور اشکال هست؟ بیان و ذالک، مگر مقدمه در اجزاء علت و در علت تامه دخالت نداره؟ مقدمه یکی از اجزاء علت تامه است. خب علت تامه اگر بخواهد تأثیر در معلول بکنه، باید این علت تامه وجود داشته باشد. اگر علت تامه آمد و منقضی شد و الان دیگه اثری از علت تامه به چشم نمی خورد، اینجا چطور میشه معلول تحقق پیدا بکند؟ علت تامه بزرگان و محققین میگویند باید مقارنت زمانی با معلول داشته باشد. درسته که از نظر رتبه تقدم داره، لیکن از نظر زمان بین علت و معلول نباید اختلافی وجود داشته باشد. اگر این حساب روی علت تامه است، پس چطور میشه یک مقدمه ای دو ساعت قبل وجود پیدا بکنه، بعدم منقضی بشود، منعدم بشه، حالا معلولش تحقق پیدا بکنه؟ آیا در شرعیات داریم نظیر این مطلب؟ ایشون میفرماید فراوان دارید. یکی در باب وصیته. این موسی در حال حیات 10 سال قبل الفوتش وصیت کرده به این که بعد از آنی که من مردم این خانه مال زید. 10 سال پیش وصیت کرده. امروز این موسی مرد، خب ملکیت کی پیدا می شود؟ امروز این خانه میشه مال زید. خب چطور بین معلول و علت شما 10 سال فاصله انداختید؟ اون عقد وصیت از مقوله لفظ بود. شما خودتون هم میگید الالفاظ توجد و وطن عدم. به مجردی که لفظ وجود پیدا کرد منعدم میشود. خب این عقد وصیت 10 سال گذشته منعدم شده چطور حالا اثر می کند در ملکیت زید نسبت به این خانه؟ این چجوری با قواعد عقلیه تطبیق پیدا می کند؟ یا در باب بیع سر و بیع سلم که شما میگید ملکیت توقف بر قبض داره، یعنی 1 ساعت پیش عقد سر واقع شد، حالا قبض تحقق پیدا می کند، شما میگید حالا ملکیت پیدا شد. در حال حصول ملکیت عقدی در کار نیست. عقد صار موجودا و عدم بعد وجوده بلا فصل، بلکه بالاتر دایره اشکال خیلی وسیعه. در همین بیهای معمولی، عقدهای معمولی هم اشکاله. چرا؟ برای اینکه تا کلمه قبل تو از دهان قابل بیرون نیاید که ملکیتی در کار نیست. اون آنی که قابل میگه قبل تو، به تو وجود پیدا کرده و منعدم شده. پس چطور تأثیر در ملکیت می کند قبل تو؟ باید علت تامه سر تا پا وجود داشته باشد، نه اینکه وجود پیدا کنه و معدوم بشه. معدوم نمیتونه اثری در معلول و در مقتضا داشته باشد. پس چطور شما میگید به تو و اشتری تو تأثیر در ملکیت میکنه؟ در حال گفتن اشتری تو، به تو اصلا وجود نداره. پس چطور اثر ملکیت ترتب پیدا میکنه؟ نتیجه این که دائره اشکال خیره در معلول بکنه، باید این علت تامه وجود داشته باشد. اگر علت تامه آمد و منقضی شد و الان دیگه اثری از علت تامه به چشم نمی خورد، اینجا چطور میشه معلول تحقق پیدا بکند؟ علت تامه، بزرگان و محققین میگویند، باید مقارنت زمانی با معلول داشته باشد. درسته که از نظر رتبه تقدم داره، لیکن از نظر زمان بین علت و معلول نباید اختلافی وجود داشته باشد. اگر این حساب روی علت تام است، پس چطور میشه یک مقدمه ای دو ساعت قبل وجود پیدا بکنه، بعدم منقضی بشود، منعدم بشه، حالا معلولش تحقق پیدا بکنه؟ آیا در شرعیات داریم نظیر این مطلب؟ ایشون میفرماید فراوان دارید. یکی در باب وصیته. این موسی در حال حیات 10 سال قبل الفوتش وصیت کرده به این که بعد از آنی که من مردم، این خانه مال زید. 10 سال پیش وصیت کرده. امروز این موسی مرد، از ملکیت نی پیدا می شود. امروز این خانه میشه مال زید. خب چطور بین معلول و علت شما 10 سال فاصله انداختی؟ اون عقد وصیت از مقوله لفظ بود. شما خودتون هم میگید الالفاظ خوجد و وطن عدن. به مجردی که لفظ وجود پیدا کرد منعدم میشود. خب این عقد وصیت 10 سال گذشته منعدم شده، چطور حالا اثر می کند در ملکیت زید نسبت به این خانه؟ این چجوری با قواعد عقلیه تطبیق پیدا می کند؟ یا در باب بیع سر و بیع سلم که شما می گید ملکیت توقف بر قبض داره، یعنی 1 ساعت پیش عقد سر واقع شد، حالا قبض تحقق پیدا می کند. شما میگید حالا ملکیت پیدا شد. در حال حصول ملکیت عقدی در کار نیست. عقد صار موجودا و عدم بعد وجودهی بلا فصل. بلکه بالاتر، دایره اشکال خیلی وسیعه. در همین بیهای معمولی، عقدهای معمولی هم اشکاله. چرا؟ برای اینکه تا کلمه قبل تو از دهان قابل بیرون نیاید که ملکیتی در کار نیست. اون آنی که قابل میگه قبل تو، به به تو وجود پیدا کرده و منعدم شده، پس چطور تأثیر در ملکیت می کند قبل تو؟ باید علت تامه سر تا پا وجود داشته باشد، نه اینکه وجود پیدا کنه و معدوم بشه. معدوم نمیتونه اثری در معلول و در مقتضا داشته باشد. از چطور شما میگید به تو و اشترای تو تأثیر در ملکیت میکنه؟ در حال گفتن اشترای تو، به تو اصلا وجود نداره، پس چطور اثر ملکیت ترتب پیدا میکنه؟ نتیجه این که دائره اشکال خیلی وسیع میشه و همونطور که شرایط متأخره موجب این اشکال عقلی هست، در شرایط متقدمم این اشکال عقلی در کاره. حالا جواب از این اشکال عقلی نسبت به هر دو طرف به چه کیفیت باید داده بشود؟ ایشون یک جواب مفصلی ذکر می کنند، در آخرشم می فرمایند خلاصه کسی رو ندیدم که اینجوری بتونه جواب از این اشکال عقلی رو ذکر بکند تا به جواب ایشون برسیم. اینها تقسیم ها الا مقدمت الوجود و مقدمت صحه و مقدمت الوجود و مقدمت العلم. خب اما قسم اول که مقدمه وجود باشه، این بلا اشکال داخل در محل نزاعه. قسم دوم چطور؟ فرق مقدمه وجود باشه، این بلا اشکال داخل در محل نزاعه. قسم دوم چطور؟ فرماید لا یستا رجوع و مقدمت صحت الى مقدمت الوجود. مقدمه صحت مثل طهارت برای نماز، این بازگشتش به مقدمه وجود. مطلقا، مطلقا یعنی که یعنی ولو علی القول بکون الاسامی موضوع اتن للاهم، ولو اینکه صلات برای اهم از صحیح و فاسد وضع شده باشه. خب چطور اگر صلات برای اهم وضع شده باشه دیگه طهارت چطور شرط وجودی می شود؟ می فرماید روی این مبنا هم درسته. چرا؟ ضرورت ان الکلام فی مقدمت الواجب. بحث ما اونجاست که ذل مقدمه مأمور و به باشه، وجود داشته باشه. کدام نمازی مأمور و به؟ نماز صحیح مأمور و به. حالا شما میخواید الفاظ رو برای صحیح موضوع بدونید یا برای اهم موضوع بدونید؟ اون کسی هم که میگه الفاظ برای اهم وضع شده، نمیگه مأمور به هم اهمه. مأمور به حالا کل القوله خصوص نماز صحیحه. ضرورت ان الکلام فی مقدمت الواجب، و واجب عبارت از نماز صحیحه. بحث ما در اینه، لا فی مقدمت المسمى به عهد حاضر الاسامی. ما مقدمه نماز رو که نمیخونیم، مقدمه نماز واجب رو میخوانیم، و مقدمه نماز واجب نمازش حتما باید صحیح باشه، و اگر نماز صحیح شد طهارت شرط وجودی نماز صحیحه، شرط تحقق نماز صحیحه. ضرورت ان الکلام فی مقدمت الواجب لا فی مقدمت المسمى به عهد هذه الاسامی، ولو این که وجود نداشته باشد مأمور به نباشه. این راجع به مقدمه صحت. مقدمه وجود چطور؟ ولا اشکال فی خروج مقدمت الوجود مثل استطاعت برای هست ان محل نزا نزاز نمیخواد بداحت هست. چرا خارج مقدمات وجوبیه؟ بداحت عدم اتصاف این مقدمه به وجود از ناحیه وجوب حد به وجوب حد خودش مشروط به تحقق استطاعته. تا استطاعت نباشه حد واجب نیست. پس حالا که حد واجب شد در دنبال استطاعت چطور میشه یه وجوب غیری برگردد و سراغ حج بیاد؟ این تحصیل حاصله. اگر استطاعت نیست حج وجود نداره. پس حالا که استطاعت هست و وجوب هست دیگه چه معنا داره استطاعت وجوب غیری داشته باشه؟ این تحصیل حاصل محضه. بداحت علم استطاعت ها بالوجوب من قبل وجوب حج که خود وجوب حج مشروط به تحقق این مقدمه وجوبیه است. پس این خارج و کذالک المقدمت العلمیه اونم از محل نزا خارجه. و این استقل العقل به وجوبه ها الا اینکه عرض کردیم بین او و بین ما نحن فیه تا فرق موجوده الا ان این عقل که حکم به وجوبش میکنه این از باب وجوب اطاعت به نحو ارشاده. یعنی در مقدمه علمیه وجوب وجوب ارشادیه. به چی ما رو ارشاد میکنه؟ وجوب منن ارشادیه. لا مولویان من باب الملازمه، نه این که در مثل وجوب مقدمه وجوب مولوی باشه که وجوب مولوی از راه ملازمه میاد که معنی ملازمه اینه ترشح بکند وجوب بر مقدمه از قبل وجوب ذل مقدمه. عرض کردیم فرق دومش اینه که وجوب مقدمه وجوب شرعیه، اما این مقدمه علمیه وجوبش وجوب عقلیه و این مناقض نداره که در بحث مقدمه واجب ما روی ملازمه عقلیه بحث میکنیم. و منها یکی از تقسیماتی که برای مقدمه شده تقسیمها الى المتقدمه والمقارنه والمتأخره به حسب الوجود. مقدمه گاهی تقدم وجودی داره، گاهی تقارن وجودی داره، گاهی تأخر وجودی داره. این تقدم و تقارن و تأخر رو با چی میسنجید؟ بالاضافت الى المقدمه. خب این تقسیم شده، حالا اشکالی در کار مقدمه. اشکال اینه و حیث ان المقدمه آنت من اجزاء العله، مقدمه از اجزاء علت تامه است و لابد من تقدم العله به جمیع اجزائها على المعلوم. این کلمه تقدم یه قدری تو ذهن میزنه، علت لازم نیست که متقدمه بر معلول باشه، علت باید تقارن وجودی با معلول داشته باشه، لیکن تقدم رتبی داره، یعنی مقامش تقدم داره و الا از نظر وجود باید بین علت و معلول تقارن وجودی در کار باشه. چون این مطلب در باب علت مسلمه اشکل الامر فی المقدمه المتأخره، در مقدمات متأخره اشکال شده که چطور میشه ذل مقدمه قبل از مقدمه باشه. حالا مقدمه متأخره چیه؟ هل افصال لیلیه هل معتبره بی صحت صوم المستحاضه معتبره است عند بعضی از علما. لیلیه یعنی لیلیه آتیه، افصال لیلیه آتیه در صحت صوم امروز اعتبار دارد و مثل اجازه در صحت عقد فضولی بنا بر کشف حقیقی کذالک، یعنی عند بعضن که اجازه رو کاشف میدونن و کشفش رو هم کشف حقیقی میدونن. اینم مورد این اشکاله. خب این اشکال راجع به مقدمات متأخره. حالا ایشون میخوام دایره اشکال رو توسعه بدن، بگن در مقدمات متقدمن اشکال هست. دل بشن این هست به اونجا اشکل الامر فی المقدمت المتأخره، دل اشکل الامر فی شرط او المقتضی المتقدم علی المشروط زمانه. اون مقتضی که تقدم بر مقتضا داره به حسب زمان، بله یه وقت علت تامه یک ساعت قبل وجود پیدا میکنه، لکن الانم باقیه در خارج، این درش بحث نیست. اما اونجایی که یک ساعت قبل وجود پیدا میکنه و منعدم میشود، این چطور میتونه تأثیر در معلول بکنه؟ بل به شرط اول مقتضی المتقدم علی المشروط زمانن المتصرم هینه، در حال تحقق مشروط او از بین رفته، او منعدم شده. مثالش کل عقد فل وصیه که توقف بر موت موسی دارد، و صرف و سلام که توقف بر قبض داره تا قبض تحقق پیدا نکند در صرف و سلام ملکیت پیدا نمی شود. بلکه بالاتر، بل بی کل عبدن به نسبت الی قالب اجزائه، بیعتو در این اشتریتو منقضی شده. در خود همین اشتریتم اشکاله. اون وقتی که تا مضموم اشتریتو گفته می شود، اون اجزاء اولیه اشتریتو وجود پیدا کرده و منعدم شده. چطور تأثیر در ملکیت پیدا می کنه؟ لتصرم هاهین تأثیره. اون مثال اون زمانی که تأثیر و تأثیر میخواد تحقق پیدا بکنه، این اجزاء لفظیه منعدم شده. نه از ضرورت اعتبار مقارنت ها مع اون زمانه، با اینکه بدیهیه که علت باید مقارنت زمانی داشته باشه. این عبارت رو با اون عبارت بالا که پلو هم بگذارید که میگفت ولابد من تقدم ها علی المعلول، معلوم میشه که مقصود از تقدم تقدم رتبی بوده و الا از نظر زمان باید تقارن زمانی در کار باشه. پس ایشون میگه دائره اشکال مربوط به مقدمات متأخره تنها نیست، فلیس اشکال به هم خوردن قاعده عقلیه مختص به شرط متأخر در باب شرطیات و مشترف الالسنه. نوعاً وقتی اشکال رو عنوان کردن، روی شرط متأخر اشکال رو پیاده کردن. ایشون میگن اشکال اختصاصی به اینجا نداره، بل یعم الشرط والمقتضی المتقدمین، شرط و مقتضی متقدم هم. البته با این قید المتصرمین این الاثر در صورتی که در حال تأثیر منقضی شده باشد و منعدم شده باشه، در اینم اشکال وارده. حالا ببینیم جواب از این اشکال چیه و تحقیق.